بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت حد آیه کرامه خوندیم، جلد 6 بودیم، صفحه 185، که فرمودن که انه من القواعد المقرره و الضوابط المأثور المعتبر عن اهل البيت عليهم السلام عرض الاخبار عند الاختلاف بل مطلقا على مذهب العامه بل اخذ بخلافه بل اخبار التي قدمناها مع مخالفتها ظاهر القرآن یا الله سبحان الله خیر، غیر از این که مخالفت با ظاهر قرآن داشت، موافقتن لمذهب العامه، لأن ذلك مذهب ائمتهم الاربعه على اختلاف بینهم فی ذلك، مذاهب اربعشون اینه. خب حالا من دو روز فاصله شد، ولی همون روز نمیدونم چهارشنبه بود که دیدم یه مرور کردم به همین کتاب الموضوعات الفقهیات الکویتیه. خیلی اینجور نبود که همه موافق باشن، هم در پایان مغرب هم در عشا. پایان مغرب که اصلا که ببرن تا آخر اینا اینجوری نبود. من نمیدونم، بحث مغرب اینجوری نیست که اونا بگن تا آخر، تا صبح وقته. عشا را چرا بعدشون نصف قول به نصف هم بین اونا بود، قول نیست هم بود. خلاصه
یه وقت استراری رو محمولشون میدن، ولی اون که تصریح توی همون کتاب نشده باشه جای دیگه میگن. الان برای این که این بحث قائز رو متفقن همه، یعنی خودش هماره است، برای این که این قائل هم به توسعه وقت مغرب، که اگر تا قبل از طول فجر پاک شد هم مغرب هم عشا رو باید بخونه.
یه اتفاق نظری شزده و ندر باشون مخالف باشن، خیلی مختشد صوفیان سوری بود که میگه مستحبه بخونه، وگرنه بقیه هم میگن باید بخونه. از این ممکنه کشف کرده باشن که همین استعباب فتوای شیخ
الطائف هست. شیخ الطائف هم در مقام جمع فتوای به استعباب، خب خونده و اصل مثلا آمونی میشه گفت به همون نظر که باید قبل از طول فجر بخونه ما. یعنی اونجا خودشون نشون داده، وگرنه توی خود بحث نماز مغرب و نماز عشا اتفاقی که
تو روایاتی که ایشون هم آوردن برای نصف شب تصریح داشت که قبل از نصف شب اگر پاک شد بخونن، تو روایات ما که خود ایشون اینقدر بحث کردن، آخه اون روز عرض کردم تصریح به این طرف چیزیه دیگه، اون طرفش روایت داریم. خب داره مطلب رو بیان ایشون چون اومدن گفتن الان بدن، چون لکل صلاتن وقتان، دو تا وقتم به نظر ایشون تمام شده، میگن خب دیگه که چیزی تایش نمون، بقیه رو همه میگن چیه نمیدونم دیگه، روایتش میشه وافق. حالا اصل خود بحثم که فرمودید یا الله، عرض کنم که پارسالم اشاره کرده بودم یه دو تا بحث، باز خودم یادم رفته بود دوباره دنبالش میگشتم یادم اومد. سن من که خیلی چی میگشتم، نمیدونم شما یادونه یا نه، دو تا بحث تو فقه، چون آخه ما مواردی که واضح نزد همه الان این موارده که پیجی بکنیم خیلی خوبه. دو تا مورد بود که با این که از حیث دلیل خیلی فضا سنگین، خیلی سنگین، یعنی از حیث دلیل برای کسی که میخواد بگه موافقت عامه و مخالفت عامه کار سازه، توی این فضا بسیار قوی میتونه عمل کنه، اما عملا چون بینش یه جا افتاده چون این چیزی کار ساز نیست. یادم از پارس دو تا بود، بله یکیش خونوت بود، یکی دیگه شم یادم عرض کردم، بله نه برای خصوص فضای بحث تقیق غسل جمعه ملازم کنه. این دوتا خیلی از این حیث جالبه. حالا من از خود حدایق عبارتا را میخونم که ببینید آیا ما نبایست که چیزا دیگه هم را نگاه کنیم. فقط ایشون مکرر اگه ببینید هدایت دیگه چند تا مقدمه بسیار عالی اول هدایت جلد اول هدایت نام 12 تا به نظر مقدمه خیلی حیف اینا رو نخونید حتما اینا رو بخونید مکررم بخونید هدایق از اون کتاب های خوب روزگار دام یعنی واقعا صاحب هدایق هر طلبه اهل کار باشه حق گردنش دام هر طلبه اهل کار باشه یک از کسایی که حق گردنش دارن صاحب هدایق زحمت کشیده فهیم قوی مجتهد منظور کتابیه که خیلی مقتنم اینا داشته بود خب این یهود 12 تا مقدمه هم دارن و ایشون هم از کسانی هم که کتلپی موده کتلپی موده یعنی کسی که تو زندگیش موضع گیری های محکم داشته و فهمیده که این موضع گیری ها با تعدیل این خیلی مهمه کتلپی مودگی یعنی با سراپا وجودش ایمان و عشقش یک مبنایی داشته بعد میفهمه که نه حالا یا تون رفته یا کن ایشون هم نم تو جلد اول مقدمه 12 همه کجاست همینا رو توضیح میدن که من مدتی شدید بودم خود دیگه مبنای اخباری داشتم با مثل علامه اینا چطور برخورد میکنم بعد میگن نه دیدم که اینا اینجور نیست نباید این کار کنم شاید تو مقدمه 12 هم علایه ها این کتاب اینجور مقدمات خوبی را داره اولی مقدمش اینه که خیلی هم تو هدایق تکرار میکنه میگم بابا تعجب از اصحاب ما یعنی علمای امامیه قواعد روشنی که خود اهل بیت گفتن اینا رو ول کردن رفتن سراغ قواعد مندراوردی نمیدونم دو تا دلیل میاد یکیش اینجور میگه یکیش اونجور خب اون عامر رو هم میکنیم بر استحباب نمیدونم جمع به حمله به استحبابی که رایجه آخر وقتی که گفتن موافقت عامه و خاصه میزانه شما عرضه کنید به اهل سنت چرا میرید میگید هی میگید نحمل او علی الاستحباب همون رو که داره تجویز میکنه آمر مقابلشه اگر مجوزش تو عام باشه یا نباشه حتی حالا نباشه دیسه همون تو مقدم اول شما بس هست دیگه اینا بعد ما اضافه میکنم میگه اصل حرف من اینه که معروف اینه که اصحابون الامام یا چی میگن میگن تقیه اون وقتیست که یه قولی بین اهل سنت باشه ما بخوایم موافق و روایت هم کنیم بگیم تقیه است پس برای حکم خدا نبوده خلاف ایش میفهم کی گفته روایات متعدد داریم که لازم نیست در حمله بر تقیه این که حتما یه قولی بین اهل سنت باشه هیچ قولی هم نداشته باشن ما میتونیم روایت حمله بر تقیه بکنیم چرا؟ دو سه تا روایت میرم مقدم اولی که نگاه کنیم انا الخیط الخلاف بینم لالا یعقد لالا یعرف و یعرف فیعقد به رقابهم اون روایتی که میاره که یعنی تقیه اقتضا میکرده که شیعه بر یه قول واحد جمع نباشن اختلاف بینشون بیفته و این رو همی حساب میشه تقیه انجام میشه ولی اونا قولشان نداشته خلاص این مقدمه اول بیان میکنه خب حالا آیا واقعا این قاعده خوب مسلم که اون روزم از که نمیخوند این اصل محرزه یعنی هم یک بناگذاریست برای این که مجتهد فقیه متحیر نمانه و هم این که محرزه یعنی اونا مخالفت میکردن خود همین اصل تقیه و مخالفت آدم به واقع میرسونه اما آخر اصل این خود کار معامله با تقیه اندازه داره هر چیز افراط و تفریط ملاحظه میکنید تقیه اینا را مبارس صبح بود آقای فرم بودن نمایه که تجربه داشتیم اونا اشاره بگن تشریف نداشتید که دوباره اونا را عرض کنم تقیه ببینید زمانی که تقیه برگزار می شده این یه به چیز واضحی هر که تاریخ سیر فقه شیعه را ببینید فضای تقیه فضا حاکم بوده اما تو همون فضای تقیه اهل البیت علیهم السلام به شیعه می گفتن این تقیه است این حد حق ول که نمی کردن که بگیم فضای تقیه بود و هیچی دیگه تقیه بود تا حالا همه سرگردون است تقیه بود با پاراتو بود و بیشورن الان هم شیعه نمی دونه حالا واقعا چون مخالف عام است می گیم اصلا اینجور نبود زمان شیخ طوسی خلاف نوشته می شد کتاب خلاف شیخ طوسی یعنی چی؟ یعنی تقیه؟ اگر شیخ میگن اندنا، سید مرتضی میگن اندنا، اند علما، اینا این تقیه؟ یعنی حالا ما داریم میگیم میخوام اهل سنت نفهم. خب معلومه خلاف خلافه بین شیعه و سنت، دارم ابراز میکنم نظر خودشون. خب بیان شیخ بگن اندنا، بعد بگیم هنوز ما هنوز سرگردیم، این نمیدونیم. چرا میگن شیخ اندنا؟ به خاطر اینکه اهل بیت تو همون فضای تقیه به خصوص خود شیعه، به مادر بچه تو خونه بیرون خصوصی به همشون فهموندن که نظر ما اهل بیت چیه. نظر اهل ما بیت اینه باید محض کنیم. همین صبح بحث قرائت مومو دیگه. ببینید یکی از مهمترین چیزا تو نماز میگن قرائت متواتره، که بحث ما با همین فضای سنگین تواتر قرائت میگن جایز هر کدوم رو بخون، درست؟ اما کنارش اجماع فقهای امامیه دیگه بسم الله را نگی، بسم الله جزء سوره است، نگفتی نماز باقی، این خلاف تقیه هست نیست؟ پس چطور این اجماع هست؟ اگه تقیه بود حال ما با سرگردون نیستیم. اون فضا فضای تقیه بود، تو همون فضای تقیه برای آیندگان جا انداختن نظر اهل بیت چیه. پس ببینید ما الان در زمانی نیستیم که خیلی سرگردون باشیم، ما در زمانی هستیم که تقیه چیکار کرده؟ تو خود فضای تقیه به خصوص شیعه گفتن، ویل که نمی کردن، اینجا 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 تقیه می کردن، یه جا می گفتن نظر حق این است، این نظر حق می موند، جراب نور را می رفت، بله اونی که نظر حق و نظر خود اهل بیت می موند. خب رو این حساب علمایی که کار میکردن هی مرتب معلوم میشد، در آینه معلوم میشد کجا تقیه بوده کجا نه،
درست؟
بله.
این فهمشمون به نفع کلی موارد بسیاری داره، اما که بگیم کل موارد اینطوریه، مثلا ما هم خلاف شیخ طوسی و همه وزارای خلاف رو قبول داریم عنوان مذهب خودمون، و خدشه تو برخیش هست، یا مثلا ممکنه خیلی از اونها هم سببش هم روایاتی باشه که امثال سال بسال جا تا جا تو بسال یعنی هم بر تغییر میشه هم بر تغییر میشه. اون یک ضابطه مشخصی که بخواد ممان خکش بذاریم که بگیم تو تمام موارد این قابلیت احراز داره اون چیه؟ یعنی به نحوه کلی بله، تو مثل بسم الله، مثل مذهب ها، این چیزه که خیلی مشخص و شفافه،
تکتو آمین گفتن چیزای کمی نیست، من اینا که محل ابتلا بخواهد
زیاد هست کسرتش، اما تمام اون چیزی که بگیم تمام موارد رو شامل میشه، این مدعا شما سر میرسه تو تمام مواردی که تو فقهمون داریم؟ آیا ما واقعا الان تمام اون چیزی که ملتزم بهش هستیم این قطعی یقین داریم که چیز
تغییری
داخلش نیست؟
اگر این خطکش بفرمایید شما خطکش واضح جا افتاده بود که اصلا مباحث فقهی و اختلافات نبود، همه میدونستن واضح بود براشون. الان همین بحثی را که ایشون فرمودن تو خود حدایق نخوندیم، این عبارت از خلاف کم بود. چی فرمودن؟ شیخ و طائفه فرمودن که علما کلن اینجور نبود تعریف بر فرمودن که بن در کتاب خلاف که من آدرسشم را آقا فرمودم، من دوبارم دیدم عبارت را جلد یک صفحه 271 فرموده بودن که لا خلافه بین اهل العلم فی ان اصحاب الاعذار اذا ادرک احدهم قبل طلوع الفجر الثانی مقدار رکعه انه یلزمه لشاء الاخره. لا خلافه بین اهل العلم یعنی تقیه دارن میکنن اینجا تو کتاب خلاف، دارن نظر میگن، تلقیشون این بوده. این تلقی به همسا دیگه حاصل میشه، ولی خودشون تو استفسار و اینا حمله بر استحباب کردن مغربش را، اشاره نه مغرب را اینطور که یادم نه مغرب را یا هر دو را الان من دیده بودم بله ظاهرم مغرب، ولی اینجا یادم فرم بودن که در مبسوط گفتم من یاد داشتیم و میدادم اصحاب اعذار که قضا به رو واجب است باید قبل از فجر اشاره بخواند و اگر مقدار 5 رکعت وقت دارد مغرب را هم قضا کند استحبابا. اینا تو مبسوط دارن به عنوان یک نمیدونم مختار خودشون منظور هم این است، ولی اون خط کش به طور واضح نیست، اما من گمانم اینه طلبی که بیشتر بحث بشه، عرض کردم اون افراط و تفریط ها مرزش روشن بشه، قاعده های خوب اون ضوابط دقیقش روشن بشه. اگر روشن بشه چرا خیال میکنی خورده خورده خط کشی بعدن برای نسل آینده کسایی که با فقه من مثلا برشون واضح میشه.
خب تو همین حد در که بفرده خیلی خمدون رو فضل سر در بونه الان، یعنی الان واقعا بخوام خودتون احتمال تقییه اولین احتمالیه که خیلی جاها ذکر میشه تو کتاب، یعنی بدون فحص از این قرائن درونی مثلا صرف این که ببینم یه مطلبی
نمیسازه
یه احتمال
تقیه دیگه، این احتمال تقیه چیزی شده برای همین که بس تمام شد.
اما تو زمان اهل بیت احساس میشه اینجور نبوده، خودشون قشنگ ضابطه دستشون بوده که مثلا تو سریع
الان هست، الان اصلا مشکل نیست. من یعنی طوریست، فقط روش کار مهم،
یعنی روش از آتشه. چون مشکل ما که تو فقه بعد تکتف و شستن پاکی نیست که، همین مواردیه که اینا مخفیه. اون روشی که اگر تو اون جاده قدم بذاریم به نتیجه میرسیم کجاست، از کجا باید شروع شه، با چه روشی و به کجا منتهی شه. این الان فقط مثلا ببینید آقا هر جا که میخوان تغییر رو نقد بکنن خیلی مهمه، خیلی سطحی که میگن نه مثلا تو عامه کسی قائل نداره پس تغییر نمیتونه باشه، در همین حد. اما اینکه واقعا چه روشی، چه مسلکی باید اتخاذ بشه برای نتیجه برسیم چون چیه؟
من که الان قبلش همین بود از درس نخونده ها که نمیشه که توقع داشت. ما همین نزه میدونیم که ما بلد نیستیم، همایی که نیست و نمیشه پیش گرفت و کاش که اینجور معلوم نیست. الان من برای یکی دیگه همین مواردی که شبیه تقیه هست، مثل قیاس، چند سال پیش هم جا مباحثش کردیم، حالا نمیدونم اون زمان اصلا پیادم میشد یا نه، ولی طول کشید راجب اونایی که تجربه داشتید بحث قیاس را که اونم همین خیلی جا احتمال میاد باید یک ضابطه باشه، قیاس از تنقیه مناط، از الغای خصوصیت، از عرض کنم که سایر این مواردی که از اینا جدا بشه. علما خیلی موارد جایی به کار میبرن، جایی هم چجوری، مثلا جایی بود از جواهر اساطین فقهی محقق اول علامه که کم نیستن، صاحب جواهر به یک کلمه جوابشون میدادن لیس من مذهبن القیاس تمام دیگه راه رسید. خب حالا این آیا هست نیست یه چیزی ساده نیست. خود ابن جنید میگن شیخ فرمودن ترکت طائفه استنساخ کتبه ها، چرا؟ به خاطر که قائل به قیاس بود، اصلا طائفه دیگه استنساخش رو گذاشتن. و از چیزهای جالب بود که مرموهای سعد در تأسیس شیعت کرام لعلوم الاسلام کتاب خیلی خوب بود، در اونجا فرمودن که ابن جنید کتاباشو که نام میبرن میگن یک کتابون فی ابطال القیاس، اینا های سعد دارن تو نجاشی، اینا طور دیگه داره تنبیه و الالباس اینا داره، اما ایشون گفتن کتابون فی ابطال القیاس. منظور آخر منظور او چی بوده؟ چه جوری قیاس را به او منسوب شده که ابن جنید قیاسه نمیدونیم ما، اصلا کتابش داستان نیست. همین اندازه کتاب نوشت و روشی داشت، بزرگش یه در زمان خودش که شاگرد خودش اونم بودن شیخ مفید براش ردیه نوشتن، متأسفانه از ردی هم دارن نی. نه کتاب خود او نه ردیه شیخ که ببینیم آخر چی میگفته که دیگه. ولی خب میخش کوفته شد دیگه که ایشون قیاسه دو شد ابن جنید. منظور ولی من گمانم اینه که خورد خورد جمع بری و استقراء موارد خیلی کار سازه. حالا یکی از مواردی که الان میخوام امرو عرض بکنم نظیر شاه، دو تایی که میخواستم عبارتشون رو بکنم، یکی غسل جمعه است، یکی هم قنوت. ببینید غسل جمعه ادله سنگینی داره، سنی ها واجب نمیدونه، درست؟ از این طرف تو روایت شیعه واجب هست یا نیست؟ روایات دلالتی بر وجوب خیلی خوبه، ولذا اونا اون فقهایی که قائل به وجوب شدن میگن بابا چون اونا قائل به وجوب نیستن هر روایتی هم بگه طورش تصحیح است. معلومه این عرضه بر عامه بکنید خب معلومه میشه وجوب دیگه. خب حالا غسل جمعه خلاصه واجبه یعنی صاحب حد خودشون میرسن اینجا. عبارتی هست شیخ بهایی رضوان الله علیه ترجمه جلد 4 صفحه 224 وارد بحث میشن. شیخ بهایی ترجیح دادن انظار مختار صدوق را به اینکه غسل جمعه واجبه، شیخ بهایی در کتابش. بعد ادلهشون آوردن، صاحب هدای قنبایشون بحث میکنن تا صفحه 224 عبارتشونه، نمیخوام طولش بدم، فقط میخوام. خب شیخ چی گفتن؟ گفتن که اخبار استحباب هم لارتفیه میشه. شیخ بهایی چرا؟ چون موافقه عام است. و اما ما ذکره شیخون المشار الی آنفن من حمل اخبار الاستحباب علی التقیه لانه مذهب اکثر الجمهور ففیه. کی داره رد میکنه حمل بر تقیه را؟ صاحب هدای. ان الحمل علی التقیه فرع و تعارض الاخبار صریحا. آخر تعارض بکنن بعد بگین یکیش تقیه، اصلا اینجا که تعارض نکردن. و چی تعارض نکردن؟ تعارض توضیح میدن، میفرما که کما عرفت که تعارض نیست، مما حققناه فی الاخبار التي هي منات الاستدلال من الطرفين متشابهه. حاصلش هم اینه، میگن اصلا در زمانی که این کلمه وجوب به کار میبردن، وجوب به معنی وجوب اصطلاحی نبوده، درست شد؟ پس روایاتی که میگن غسل جمعه واجبه، واجب ما نمیدونن چی، با اونجایی که میگن خوبه این تعارض نکرده. متشابهتون متشابهه لما ذکره من معنی الوجوب و سن، اینا هیچ داله بر این نیست. خب اینجا حالا متشابهه، روایتم تعارض نکردم، اما قول عام به کجا رفت؟ خلاصه شما آخر کار میخواد دیگه مستحبه واجبه، فتوای شما چیه؟ فتوای شما شد موافق عام. حاصلش دارید میگه خلاصه مستحب. بله؟ چرا؟ طرف مفصل بحث کنه، خود ما مراجعه میکنیم. خود سلطه اگر مسلم بود که شیخ بهایی و دیگران نمیگفتن اینا، اگر مسلم اون مقصود شما بود که اختلاف نمیشد. منظور من اینه که فضا فضای اختلافی، اما در نظر خود ایشون یک اختلاف جا افتاده. میخوام بگم که انو فرهنگ چی است؟ بله حالا اینا همش جای خودش که تعارضم نبود. اصلا شما ببینید من میشه دفاع کرد از قولشون به عنوان تقریر، اما تا آخر کار بریم بگیم که حتی اگه قولی هم در عامه نباشه روایاتی اومدن، قول نیاز نیست حمله بر تقیه میکنه، تقیه بدون وجود خود. خب این دیگه فضا میمونه برای فقه. شما طرف این روایت، خب انا القیت الخلاف، اگه انا القیت الخلاف را میزان میدارید، این خلاف کدوم به شکم واقعیه؟ مذهب بری مستقره. خب مذهب بر یکی از القیت الخلاف مستقر شده میشه حکم واقعی. پس همش میشه تمام فقه میشه تحصیل الحجه، حجت سوریه. یعنی که انهو شما با این مبنایی که اول حدایق بناگذاری کردید برید نگید ما هیچ جا نمیدونیم خلاصه حکم گفتن یا نگفتن، ملازم میکنی؟ نمیشه که ولو قول موافق با اونام نیست، ما همین ممکنه که تقیه باشه. ضابطه چیه پس؟ وقتی میفهم القیت و الخلاف، این خلافی که از من کدومش پس واقعیت است که شما باید طبق خدا انجام بدید، هر کدوم باشه خوبه، چون خواستن القیت و الخلاف، القیت و الخلاف حجت دارید. اگه اینجوریه خب پس نیازی به عمله بر تقیه نید، میشه مخیره بین چند تا حکم ظاهر. اگر نف کلام سر اینه که ما باید تقیه رو جدا بکنیم از غیرش، همونجوری که شما پای روزی میکنی، پس کدوم طرف این اولویت داره؟ القاء خلاف یعنی لعلا یعرفو فیؤخذ برقابه، همین خلاف بینشی باشه. خب بذارید هم به عنوان چی مستقر همش چی؟ یعنی تا آخر دفاع کردنش حالا نمیدونم، ما وارد متعددم تا حالای خودش اینهای ازش استفاده میکنم. الان این حال اینجا اینا دارن که حمل بر تقیه رو چکار میکنن؟ بعد میفرما که ولو کان الوجوب ظاهرا فی المعنى المصطلح و السنه ظاهره فی معنى الاستحباب لامکن الحمل علی التقیه. خب بعد میان میگن که تو فضا خیلی سنگینه، در این حال آخر کار میگن و کیف کان فانه و امکان الظاهر و الاستحباب الا ان الاحتیاط فی الدین و الخروج من العهده به یقین الموجب للدخول فی زمره المتقین یقتضی المحافظت علی الاتیان به و عدم التهاون. چرا؟ چون از امیدن قضا بکند یکی کلمه وجوبی شما ببینید فضای بس حسابی سنگین بوده. حالا من چون نرفتم تو اون فضا جواب دارم برای میخونم، ولی منظورم اینه که تو اینجور فضایی میبینی یه مورد پیدا شد که معلوم موافقت عام اون طرفه، اما اینجا دیگه باید ما عارض باشن و وجوب نمیدونم در چه معنی دو. و خلاصه خروج یه فتوا شما چی میشه؟ اینه که غسل جمعه مستحب. خلاصه موافق عام شد مخالف شد، چطور گفتن عرضه؟ اختلاف خلاصه هست یا نیست؟ هست. چطور میگین در اختلاف عرض کنیم به عام عرض کنیم هر چی خلافشه بگیریم؟ حالا الان فتوای ما شد موافق که در استحباب غسل جمعه. همینا مرحومه که دارن صاحب جواهر در جلد پنجم جواهر اونجا دارن که جلد پنجم صفحه 4 و 5 اینا هست. بله حمله بر تقیه را اونجا چی فرموده بودن؟ بله. وقتی میخوان این یه جمله خیلی خوبی از صاحب جواهره در همین جلده حاجی آن فرموده بودم، اول از حاجی آن شنیده بودم، چند بار دیگه هم عرض کرده بودم، گاهی حاجی آن میفرمودن که از لحن معصوم در تأکید بر یه چیزی فقیه میفهمه که این الزامی نیست، یعنی درست برعکس اونی که عمومی و من نایشون. اینجا تو جواهرم دیدم از صفحه 6 همین جلده چهارم وقتی میخوام بگم غسل جمعه واجب نیست، ایشون اینجا عبارتی دارن فرمودن که و قد ورد اشد من ذلك من الحث على المندوبات بل لعل التتبع يشهد ان كل ما زيد فيه من المبالغه في فعله و تركه كان الى الاستحباب اقرب منه الى الوجوب. وجوب دیگه ترک نمیخوایم، واجبه بود برش است باز بکنی تمام. یک کلمه میگن مثل کار وجوب هم برو یک کلمه است، اما این که میگن حتما مبادا چه اینا معلوم میشه که اصلی وجوب میخوان که انجام بدی. این جمله خیلی خوبیه که ایشون فرموده بودن، اما برای تقیش را جواب تقیه را چی دادن؟ اونجا صفحه 3 بود بله. کدومش شما میفهمید؟
فرمایشی که بیشتر تاکید کنه روی استفاده از
ذکره. بله.
چرا اگه بیشتر تاکید
کنه؟ یعنی رمزش اینه که کاری که واجبه شارع با یک امر قاطع روشن از روز اول بین متشرع جا میندازه، این دیگه درو برگشت نداره. اما یک چیزی را که با بیانات مختلف تأکیدی میخواد خود مردم انجام بدن، این معلوم میشه که کار از ناحیه خود و الزام و برش نبوده این، و نظرش هم خیلی ادام، یعنی از جملات خیلی پرفایده که
آجا برش نمازه
بله. بله یعنی فرمایش شما که مطابق با اصل استثاراته، همینطوره. اینی که ایشون میگه نکته یه که خاصه، یعنی که انه یک انسی یک
ظرفیت اینه داره که یه جایی لحاظ بشه.
بله یعنی یک انسی میخواد که ولی زام حتما باید این کار نکته رو که ایشون میگن فقیه باشه مجتهد باشه کاری مار کن، هر کسی نمیتونه اینا بونگان این نکته بگیره بفرمایی شما همه جا بره. خب ببینید در حالا اینجا الان تو اصل جمعه در جلد دهم جواهر بحث بعدیه که حالا از حضرت میکنم، یکی هم دیگه قنوت. در قنوت آیا مستحبه یا واجب؟ اونم پارسال ادله بسیار فضای استدلال سنگینه، داله بر چه؟ و اینکه خنوت واجب. و میدونیم هم که اهل سنت خنوت را واجب نمیدونن. خب حالا الان شما به عنوان فقیه امامی میگید واجبه یا نیست؟ اگه بگید واجب نیست، موافقت عامه کردید. اگه ادله که میگه واجبه طبق اونها عمل بکنید و اونایی را که میگه حمله بر بکنید، تخیه بکنید، باید بگید واجبه. اما خود صاحب حدایق در جلد چند هم میشه؟
شبانه
هم حدایق همجا اول از حدایق بخونم. حدایق جلد هشتم، بله، فرمودن که صفحه 356 جلد هشتم پایین صفحه میخوان جمع کنن در باب قنوت. فرمودن اقول تحقیق الکلام فی هذه الاخبار ان یقال لا ریب انه و این کانت هذه الاخبار ظاهرت الاختلاف فی المقام و متصادم فی الحکم کما فی غیره من الاحکام و الجمع بینها کما یمکن بالعمل به اخبار الاستحباب و حمل اخبار الوجوب علی تأکید الاستحباب، همینی که اصلا کذالک یمکن العمل به اخبار الوجوب و حمل اخبار الاستحباب علی تقیه موافق اوناست الا ان الظاهر هو ترجیح الامر الاول. بهتر اینه که بگیم نه، تقیه نیست و تأکید وجوب، اخبار وجوب تأکید استحباب. اما اول فلما تدل علیه قرائن و الفاظ تلک الاخبار. شاید عرض بکنم در بین مثلا 40-50 بیشتر، شاید بین 40-50 مورد که من تو حدائق گشتم، همین دو مورد که از مسلماته که انهو دیگه خود صاحب حدائق میدیدن که نمیشه، همین قنوت و غسل جمعه. ملاحظه میکنید غسل احرام هم هست، غسل احرام رو که بردن تو فضای وجوب خود ایشون. این دو تا مورده که ایشون با این که مخالفت عام هست چکا میکنن، میگن نه مخالف عام خوبه. خب ما از همین دو تا مورد نمیتونیم کشف کنیم که چطور شد، چرا ضابط اینجا استثناء خود، چرا شما که در تمام کتاب دو میگید حمله بر تقیه مقدمه، حتما باید فقیه نگاه کنه که فضا فضای موافق و مخالفه با عامه را بگیره، چرا در این دو شما موافق عامه شده، چرا تو قنوت میگید مستحب واجب نیست با اینکه این همه ادله وجود داره، چرا میگید در اولا حمله او. روایاتی هم میارن که اگه مثل جای دیگه باشه چه جور جواب میدن، فوری جوابش میدن، میگن خب حضرت فهمیدن این کانت تقیه. اونا که خود شما جای دیگه باشید میتونید جواب بدید. الا ای حال فرمودن و من ذالک یظهر چیه؟ انه مع القول بالاستحباب. خیلی جالبه این، ببینید خودشون دارن اشاره میکنن به یه چیزی که الان ما امروز دغدغه‌مون تو فضای قنوت صحبت داد میگن ها، میفهم من ذالک یظهر انه مع القول بالاستحباب یمکن اجتماع الروایات علیه به ما به حمل ما دلت علیه تلک الاخبار. وقتی به استحباب میکنیم اجتماع روایت به این میشه که اینا میگیریم مبالغه، اونا میگیریم اصلا. همین عبارتی را که حالا الان ببینید تو جلد دهم جواهر یاد داشت میکنید، برخواستی به تفصیل میبینید مرحوم صاحب جواهر وقتی میرسن جلد ده صفحه 355 وقتی میرسن همینجا تو قنوت مسئله تخیر مطرح میکنن، میفرمان که چرا استحباب قنوت؟ لأنه هو الذي تنطبق عليه جميع النصوص بالحمل على شدة النفع نادب ببخشید و نفی الوجوب و نهبه ما بخلاف القول بالوجوب. اگر بگید قنوت واجبه فإنه مستلزم للطرح روایت استحباب، اونا باید بذاریدش کنار. خب وقتی موافق عام بذارید درسته، وقتی موافق بذارید چی میگن؟ میفرمان فإنه او حملها على التقیه، طرحش کنید یا طرحش نکنید، حملها على التقیه التي لا يلتجع إليها إلا عند الضروره إذ هي كتر. تقیه هم طرحه، تمام شد. تقیه اصلا دیگه چی؟ ببینید لا یلتجع الیها الا عند الضروره. اینجا تون بین شیعه جا افتاده، میدونیم قنوت مستحبه حرفا رو خوبا میزنن. اما جای دیگه همونو بگیم آخه اون جام باید ضرورت باشه تا حمله بر تقیه کنیم. اینجا چون جا افتاده دلمون جمعه، حالت احتیاط و اون تو چیزا نیست، جا افتاده قنوت مستعبه میدونه چی غسل جمعه مستعبه جا افتاده است. این نادری گفته واجب. وقتی جا افتاده است میگیم بابا تقیه هم جا داره، آخه دلیل نگه جمع کنیم تا میتونیم جمع عرفی کنیم، چه کار داره به تقیه؟ میادم شاهد میارم برای چی؟ از بزرگان کسانی که جای دیگه حرفش هم نزد همین شد جمع. یعنی چی ما انداز ضروره تقیه اومد دیگه تمام؟ نه، اینجا اینا دو جا از عبارات ببینید وقتی ما دلیل رو میتونیم جمع بکنیم که جا جای رفتن سراغت فرمودن که الا انداز ضروره فلا ریبه این ازن فی اولویت ارادت نفی الوجوب منها، منظور وجوب نبوده. با حالو که میگر کلمات یک کلمه بود، ببینیم من بعضی هاشو بخونم. حضرت فرمودن که نمازی که من یکیشا بخونم ببینید. موثق ابی بصیر سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القنوت فقال، از امام صادق سوال میکنه، فقال فیما یجهر فیه بالقرار، نماز جهری قنوت دار. قال فقلت له انی سألت اباك عن ذلك فقال فی الخمسه کلا. شما الان میگید جهریه، پدرتون فهمیدن در همه نماز ها قنوت. فقال رحم الله ابي ان اصحاب ابي اتوه فسالوه فاخبرهم بالحق ثم اتوني شكاكا فافتيتهم بالتقيه. درست شد؟ حالا میشه مستحب. یا اون جایی که حضرت میفرمان که اگر شد باید قضا کنی. چند تا بود اون دفعه که بحثش میکردیم، امر کردن به قضا، فرمودن که و علا کل حال فقد ظهر لك ان الاستدلال به هذه النصوص على الوجوب في غير محله، اینا دال بر وجوب نی. فلم یبق، ببینید فضا را، فلم یبق الا الاوامر به او بقضائه درست به نحوه مما هو مستلزم للوجوب التي يجب الخروج عنها باقل من ذلك با شهرت. اینطور ببینید موثق امر ان صادق ان نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاه حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء مثل سائر وليس له ان يدعه متعمدا. فراموش کرد، خب واجب رکنی که نبوده که، اما متعمدا نمیتونه. بعد میگن لا ریب فی عدم مقاومتی لما عرفت من وجود. آخه پس موافقت و مخالفت عامه تخیه اینا چه شد؟ چرا کار نمیکنه؟ به خاطر اینکه فضای استحباب قنوت در فقه شیعه جا افتاده است. من صاحب جبر هیچ دغدغه‌ای ندارم، آرامن وقتی از قبل بچه بودن فرهنگ معلومه. وقتی هم شروع میکنن این بحثا وارد چن حالت دل هره ندارن که حالا خلاص آخر کار شاید قنوت بشه واجب، میدونن مذهبش یه. وقتی میدونن این فضا به این قشنگی سر میره، یعنی با این همه شدت باز روایتی بود که ببینید ها یکی دیگه ببینید. قال الصادق علیه السلام حين سئل اما فرض الله تعالی من الصلاه فقال الوقت والطهور و التوجه و القبله و الركوع و السجود و الدعا و من ترک القراءه في صلاته متعمدا فلا صلاه له و من ترک القنوت متعمدا فلا صلاه له. این دلالت ها رو ببینید، کنار قرائت قنوت میاد به این دلیل، درست شد؟ و هو اسرع من كلامه في الفقه که روایت اینجا آوردن. عرض کنم که و سایر مواردش. حالا اگر این طوریست که این مواردی که دل فقیه جمع بوده اینجا حرف رو میزنه که بابا درسته که ما روایت وجوب داریم، اما فقط نمیشه نگاه کرد چرا بگیم همین مخالفت و موافقت و تمام. وقتی اینجا این حرفا زدن خب این معلوم میشه پس در حمله بر تقیه ایزابت هست. همینی که چند بار آجی آقا تو بهجت الفقیه پارسا تو نماز مغرب اونو فهمیدن چند بار تکرار کردن، گفتم بابا میگید تقیه آخر وقتی خود روایات زوال حمره با استتار جمع عرفی داره بازم بگیم احتمال تقیه معنا نداشت اونجا همون، ولی خب اونجا هنگ آمه بود مشهور گفته بودن زوال عمره حاجی آقا میخواستن مخالفت مشهور بکنن. خیلی این ماله این یکی دو موردی که من دیگه نمیدونم بعد
چون تو پنطه روایت که پدر شما مثلا تمام طلبات فهمیدن شما فقط جهریه ها رو نرا منظور چی میشه که حضرت فهمیدن شما ها بارت شک اومدید من به تغییر فتح بود کردن
بله یعنی فکر حدیثش بله. میخواد واجب کنید بکنید تو
را اگر جا داره
هم صحابت دارم صحاب جبار دلشون جمعه که مستحب حالا شما میخواد واجب کنید حالا بله ما نداره فقه حدیث خود این که چجور باید من آکر تمینه عرض کردم من ناجارزا مشکل رو برای ما حل کردن این واقعا اون روایت توضیح ناجارزا رو نیاز داشت تا آدم بتونه صرفا نگه که این خود خلاف همه ضوابط به دلیلش کنم اینجور نباشه الان یه وجهی براش تصور بکنیم ولو معالم بخواد بگید اصلا این وجه قابل این که شما بر طبقش مشی عملی و فتوه و عملی نباشه نباشه غیر از اینه که کاملا سردم همین رو باید الان بفرمایید شما فکرش بشه که یعنی چه. حالا در کنار این اینم یه روایت دیگه است که کنار اینم آقا خودشون تشریف نیاوردن یه دو روز پیش به من گفتم من نگاه کردم در جلد چندم کافی بود چهارم بود سوم بود حالا اونا که نرم افزار دارید میاد بیشه امام علیه السلام میگه که راجب این است که تو حج مقاربت کرده تو حج در حال احرام مقاربت کرده با عیال خودش بعد از حضرت پرسید آقا مقاربت کرده چطور از افهم امانی نداره راوی رفت ولات خودش کوفه بود شانم تو کافی روایت وقتی که به دیگران گفت ما اینجور چیزی از امام پرسیدیم امام فرمودن اشکالی نداره اینا گفتن اتقاک. خیلی جالب این روایت اصلا کلیده خودشی ها ببینید میخوام بگم چقدر نیازه به این که فوری بگم اتقاک. حضرت تقیتا جواب بده آخر چرا بابا تا ما پرسیدیم از افر بودن که عجیش باید مثلا بدن ایزم یادم نیست من چون فقط نگاه کردم
اسلامان جلد 400
هم بکنید عبارت را خیلی جالبه
سعد سلامت ابن محرز
بله
قال سعد ابو عبدالله علیه السلام ان رجل وقع على اهلی قبلا یطوف طواف النساء قال لیس علیه شرم فخرجت الى اصحابنا فاخبرتهم فقالوا اتقا کرد
با تقیه جواب داده
بابا میسترون قد سأله عن مثل ما سأل فقال له عليك بدنتون قال فدخلت عليه فقلت جلت بدنتون اخبرت اصحابنا بما عجبتني فقال اتقا که هذا ميسرون قد سأله اما سأل فقال له عليك بدنتون فقال ان ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك.
ببینید این روایت اصلا میگم به اندازه ذهن قاصر منتر رو به قیمت در نمیاد بر بحث ما. چرا؟ چون ما میدونیم فقه یعنی چی؟ یعنی یه ذره خصوصیات موضوع تغییر میکنه و حکمش تغییر میکنه. درسته؟ عرف عام بلکه خیلی از فقه ها تفاوت دوتا موضوع ظریفانه نمیتونن تشخیص بدن ولو فقیه هم. خب به صرف این که حضرت به او گفتن که چون قبل از طواف نساء وقوع بر اهل کرده فرمودن نه هیچ مانعی نداره. اونا چی گفتن؟ گفتن موی از سر پرسید فضا فضا تقیه نبوده حضرت فرمودن علیه که بدن تو اتقاکه جواب تقیه به تو دادن این درست بود؟ درست نبود. بعد بر میگره خدمت میگه یا ابن رسول الله گفتن شما تقیه جا حضرت فرمودن تو علم به حکم داشتی؟ میدونستی که نوازی کارا بکنی؟ گفت نه. فهمید جاهل صحیحه، او میدونست مویسر جاهل نبود، پرسید من گفتم بله علیکه بدنه. الان هم همین، الان فتوا همین، الان که جا گرفته اینا فتوا همینه، جاهل کفاره نداره، درست حجش هم صحیحه.
یه روایت میگم تو بحث زاران میراث همین شریع همین استدلال حضرت دارن،
بله،
که تو زاران دوباره یه سوال میرسه باز همین بحث علم و حضرت مطرح
میکنه. ببینه الان احتمال قیاس و احتمال تقیه، یه احتمالی که کجا نیاد همیشه حاجی آقا برای این که میخواستن گاهی مثال های واضح را رنگ خاصی داشت، بله گفته رجلون شک بین الثلاث و الاربع، از کجا میگید مره؟ ربطی به زن نداره، مرد سوال کرده رجلون میخواستن بگن که تا بیایی تکون بکنم قیاس شد دیگه، چرا؟ چون رو باید بگن رجلون شکه، اگه بگید زن شد قیاس، قیاس این فرد واضحش ها میگفتن تا بره جای دیگه، مثلا خیلی جایی طوریه میایی حرف بزنی میشه قیاس شد، قیاس نشد، حساب داره کار با اون توضیحاتی که تو بحثه. همین دو چیز حمله بر تقیه است، به اندک چیزی خیلی هم خوبه دیگه، اصلا وجود قول بنا هم ممکن نیاز نیست که، همین یه اختلاف شد یکیش تقیه است. من جلوتر رو عرض کرده بودم که از هر خواست که بیم وقت گذشت، به اون بانه ولو شوخی هم بود تو مقایسه اون چی بود اجتهاد و تقلید بود، عرض کردم یکی از تعریف هایی که ولو تعریف شوخی باشه ولی تعریف شوخی خوبیه، اعلم کیه دیده تو عربه بود خیلی در تعریف اعلم تعریف های سنگینی ارائه کرده بودن که اعلم کیه، مردی کم اعلم اینه که اصلا روایت تو نظر اون متعارض نداشته باشه، ماخم یعنی وقتی نگاه میکنه نمیتونه که با زور به خودش تعارض درست کنه، که هم اینا رو میبینه کجاش اینا متعارضن، اینا این واضحه، بابا جمع تبرعی کردی، جمع تبرعی جا داره بر دیگری تبرعی، خودش که بین او و بین الله میفهمه، حالا این بگم بلو تعریف شوخی هم باشه، اما این اعلم کیه؟ اونی که اصلا اقل و عنده تعارضن معلم، وقتی روایت میبینه میبینه آخه چرا میگه نامتعارضن، این یعنی این یعنی ما همه زواب دستمونه به هاشم جعفر کاشفر رو تا فرمید کل کتب فقه از بین بره تمامش، صبح چشم باز کنیم ببینیم اصلا کل کتب محو شده، من دوباره تمام فقه رو از نو تصنیف میکنم، میدونی حرف این چیه؟ یه کلمه نیستم معروف از شیخ که گفته بوده که یکی دیگه هم گفته ما از آل بکارت الفقه الا انا و ابنی موسا و شهید الاول، اینم به ایشون منصوبه، خب خیلی ما بینی و بین اللوح محفوظ الا هادهی، این راجع آمده بین من و بین لوح محفوظ نیست الا قبضی للهیتی، تا سوال میکنم بله بله و اینجوری تمام، خب یعنی چی؟ یعنی شیخ جعفر است و بله همونی که خودش تو معارف فرموده بوده تو فقه، کسی که تو معارف معرفا میزنه تو شهر حالشون هم باز باشه، اومدن اصفهان علمای اصفهان حوزه اصفهان جامعه معقول و منقول بود به خلاف نجف، فضلایی که معقول خیلی کار کرده بودن خواستن این ضرب شستی به شیخ جعفریشون بدن که تو حوزه اصفهان خودتون رو جمع کنید، اینجا فقه هست هیچی، اصول هست هیچی، علوم دیگه هم بوده، ریاضی همه چی بوده، حکمت هم در بالاترین درجه است، خبر شما نداره، اینجوری معروفه، اومدن یه 15 تا 20 تا سوالات سنگین معقول از مشکل ترین مسائل معقول رو نوشتن، به عنوانی که سوالی شما از نجف تشریف آوردید من دادم محضرشون، میگن ایشون خیلی زود و خوب جواب مقنه که هر منصفی میدید خوب جواب دادن، همه تعجب کردن واقعا اینا خیلی درسه، بعد از ایشون سوال کردن آقا واقعش متوقع نداشتیم، شمایی که از بچگی فقه و فقه و فقه حتی رنگ اصولی هم کاریشون نداشته دیگه، نجف بودن معاصرین ایشون تو کربلا هنگامه ای بوده از اصول، اما ایشون خب شمایی که اینجور تو معقول اینجور خوب جواب بدی، اینجور جمله یک کلمه ایشون جواب بده، گفته بود من در اثر انس به روایات اهل البیت علیهم السلام ذهنم واقع بین شده، ذهنی که لوح محفوظ که بود، وقتی ذهنم واقع بین شده وقتی میخوام پیچ مطلب رو بگردونم خدشه کنم میبینم کجاش دارم بازی در میارم، همونجا رو دست میذارم توضیح میدم تمام مطلب، خیلی جمله عالی، در اثر انس به روایات ذهنم واقع بین شده، کسی که میخواد خدشه کنه اون محل خدشه رو میبینم قشنگ، بازش میکنم، نمیذارم مچش رو باز میکنم که اینجا داری خدشن. خلاصه مثل شیخ جعفری که میگه من کل فقر حاضرم دوباره تصنیف کنم، عبارات معروف منصوب به ایشونه. معناشیه معناشیه که همه حرف خودشون به دیروز عرض کردم، میگه ابو حنیفه مذهب ابو حنیفه را حنفیه میدونن، ما این خط سردرگم باشیم، شیخ جعفری باشم سردرگم، هی باید برم اگه حافظم هم ضعیف شده ببینم کجا قول عامه چی بود. اینجور نیست، یعنی ما یک واضحاتی داریم از مرام اهل البیت، خودشون برای ما گذاشتن از زمانی تقیه بوده، کاری کردن که آیندگان این تقیه فضا چی بشه تغییر بکنه و امثال اینا. ولی در این حال بعد از همه اینا، اینا خدا میدونه مباحثاتیست برای اینکه بیشتر اگر دقائق و ضوابطی هست و هنوز خوب تو فضای بس روشن نشده بیتونیم اونا را اسمش ببریم دیگر ها هیگوش تعاون فکری بشه، نه به عنوان اینکه ما مقابل مثل سال حدایت بزرگی و امثالی بزرگان بخوام که اصلا حرفی داشته باشیم. از باب اینکه قرد داریم که خود این بزرگوارها به ما طلب ها گفتن که درس خوندنی، یعنی حرف ما را بخونید برید برگردید. یه جمله مذهاجی آشنیدم خیلی عجیب بود، مثلا کسی شاید اشکال مثلا به علامه هلی اینا بود، این جمله تو درس اصول فهمیدم، فرمودن علامه هلی کسی نیست که ما هم تو بتونیم ساده بهش اشکال کنیم. بعد فرمودن شیخ مرتضی انصاری از رفت و برگشت و تأمل تو کلمات محقق و علامه شیخ شد. شیخ معلومه میشه تو مکاسب ما، ببینید همینطور از تحریر و منتها و تذکره و فرمودن شیخ از رفت و برگشت و تأمل در کلمات محقق و علامه شیخ شده. یعنی اینا اینجور بزرگانی هست که زمینه سفره برای مطالبه پهن کردن برای من. حالا شما فرمایش دینا بفرمایش صلی اللہ علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
در خلاصه نیا خدمتون صاحب عده آقا دو تا کار میکنن. کار اولیشون این که یا آقا جون ما یه سری روایات داریم به این که این آیه که اقم الصلاه لدروک شمس الی غسق اللیل، این کل نمازهای پنجگانه تو این هست، مفصل اینها رو میاره. این کار اولش. کار دوم هم مفصل روایات میاره که این غسق اللیل هو انتصافه بود، یعنی در چند صفحه این آجا با این معیار ایشون میاد جلو و میگه که این کلام صاحب بهار علامه مجلسی مخالف قرآنه. ترجمه کنید، یعنی یک ظهور خیلی قوی این دو دسته روایات درست میکنن. یه طرف بس، طرف دیگه بس، ما از همون ابتدای تاریخ فقه کسی نداشتیم این طرف متمایل بشه، فقط یه صاحب معتبر یعنی محقق، محققه که داره میگه عرض کنم خدمتتون که میتونی تا طلوع فجر نماز رو بخونی، نماز مغرب عشاء. خب تو این فضا جا ایشون خیلی پرت نیست که بیاد مثلا همچین حرف بزنه که آقا تا نصف لیل با توجه به این دوتا ظهوری که ما درست کردیم و با توجه به اون کلام بزرگانی که خودم نقل کردم، حالا از این طرفش هم تازه بدتر، این طرف هم خود علامه مجلسی میگه این روایت تقیه غیر و وعیده، تو اون تقریری که داشتن شهید ثانی هم بیاد روش بگه که آقا همش اینا تقیه‌ایه. من احساس میکنم صاحب ادب تو درس مظلوم واقع شدن. این تو این فضا خداییش، حالا نمیدونم جایی میفرمایشون تصحیح کنید نمیدونم.
بله صاحب ادب میکنم فرمایشون مظلوم واقع بشن، ما فعلا اینجوری تشخیص میدیم فعلا اینه که نماز مغرب ایشون مظلوم واقع شدن، آخر اونا مظلوم داره واقع میشه. ملاحظه میکنید اینایی که شما فرمودید من جلوترم عرض کردم، اگر ببینید شما فوقش این است میگید که آیه داره تعیین میکنه نصف را، چجوری تعیین میکنه؟ وقت نماز، وقت توسعه هم رد میکنه. آخه لسان نداره برای نفی بعد از نصف که میخواد مفهوم بگیرید، آخه مفهوم از کجا برای توسعه میگیرید؟ بله میگه تا نصف نخونی چوبه، و دیگران هم میگن میگه اگر تا نصف نخونی چوب میخوری. خب عمل شد به قرآن نشد
اصلا بلی. قرآن ها جای مفهوم گیری اینجوری هست، یعنی اصلا قرآن در بیان ضوابط دقیق به این معنی است که بیان کلیات معمولا یه جایی ممکنه بره،
معمولا در مقام بیان کردن مثلا طرفی نهار زلفا من الله، کجا صریح اومده بیان شده؟ خود نماز صبح که بیان شده آخرش مگه بیان شده؟
من خودم فکرش میگردم آخر فرمایشش اینه دیگه. یعنی ببینید گاهی است ولو اینا استدلال مباحث این نیست، با حرف آدم بزنه تو استدلال، اما خلاصه‌اشو میگن صاحب معتبر رو بیارید محقق اول. ایشون الان داره به عنوان یک فقیه داره فتوا میده خلاف کتاب، حاصل اینه دیگه. خوبه دیگه، خیلی خوب.
نه با این روایت سنگینی که ما داریم آخه سه چهار
یکیش بیارید داره بر نفی بعد از لیل بر. همین دارم عرض میکنم سنگی شما بله خوب ما میگیم آثمه خوب داره بالاتر از این.
به شما آمار علما رو بهشون ذکر میکنه اول بحثش، ذهب نمیدونم سید مرتضی به چی، ابن جنید به چی، نمیدونم چی، اصلا یکیشون نیست، همین فقط صاحب همون محقق.
اتفاقا خیلی حرف خوبی زدید، اونا رو نگاه کنین همشون خیلی هاشون سلسه لیلیان. چطور پس نیست میگه زور قوی داره که اینا هم از سلسی اصلا اسم از نسمه میبره؟ همون جا دیدی نسمی هم خودش با اونا درگی میشه. با چطور شد مخالفت کتاب کردن اونا هم یا نه؟ مرحبا به ناصر اونا. اون طرف هم هست اینایی که این طرف نصف رفتن مخالف قرآن هم. اونایی که اصلا تمام وقت اختیار و استرار همه شبه را قبل از نصف تمام کردن، دیدید که اونا چی؟ اینجور نیست. ما با هم بزنیم کنار هم فقه یعنی همین فقه یعنی یک چی میگن؟ چند تا کلماتی که کانه یک اونو تمام شد، اینجور نیست. فقه مجبور همه عدل رو باید دید. شما لسان روایاتی که برای سلس هست و برای شفق بله چشم
بودم صدا کردم
انشالله انشالله زنده باشیم فردا.
ممنونم از زحمت. بزنید
هم مفرمه شما که بفرمان ما عرفیمان ما هست چون مباعث هست دیگر.
نه من همین حاجا این تضافر روایات برای یک مفهومی از آیه این باید مشخص شه، چون اینه همینجوری حرف بزنه که 5-6 صفحه روایت میاره که قصق نصف لدن 5-6 صفحه هم روایت میاره که همه
که آخر نماز عشاء چیه رب سلسه لگه بود یا نبود؟ چطور قصق قرآنیست این روایت همونی که فقط کلمه نصفامی بره؟ باید ببینید نکته دیگه هم که باز حالا فرد عرض میکنم تعیین نصف میگه برای افکار آسمان شعار احکام لزومیش را ارجا میده به فهم ساده عرف. یکی از چیزایی که هست که بند تو رو نصف شب که یه عرف آمش نظامی از حضرت سوال میکنه، حضرت انهدار نجوم رو یادش میده، ببین با تو نصف نهار نجوم بیا انهدار بده ها نصف شب که یه مقصد زمان که ساعت نیست ببین نه که نصف شب قضایه باید بخونید. یک از اطلاعی که علائم این مال نصف نفت توسعه است نه تزیه. خب اینو بعد بازم دنبالش هم شده نصف توسعه یه خیلی تفاوت داره تا نصف تزیه. نصف توسعه یه سلسه ما اومدیم تزیهش کنیم بره بعد از نصف اونا همه رو در نظر بگیریم بعد استثار رو با مجموعش در نظر.